بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی دفتر سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 88 تجلی چیست؟ 1. جل از اسمای الهی است به معنای جلوه کردن و این نخستین اسم پروردگار در عرصه خلقت جهان است، زیرا شناخت هر چیزی شناخت جلوه‌ای از پروردگار است، زیرا کل عالم هستی تجلی ذات وحدانی اوست. 2. درک معنای تجلی در اخص واژه‌اش به مثابه درک ذات توحید و وحدت وجود است و نیز هسته مرکزی شناخت شناسی توحیدی و هستی شناسی و خداشناسی و این شاه واژه معرفت دینی است. 3. اکثر فلاسفه و عرفای سخنگوی ما در این باب سخن فراوان گفتند، ولی در این سخنها واژه تجلی را به راستی به پشت بام آسمان افکنده و از فهم بشری دور و بیگانه کردند، به استثنای مولانا و حافظ عزیز ما. و نیز چند حدیثی از امامان در این باب موجود است که تنها کلید معتبر فهم ما از این معناست. 4. وقتی زن آرایش می کند و یا ناز و عشوه می نماید، در حقیقت جلوه می کند. وقتی مردی آوازی می خواند و یا شعر می سراید و یا تابلوی خلق می کند، در حقیقت جلوه می کند. 5. همه اعمال و رفتارهای آدمی عرصه جلوه‌گری اوست. سخن گفتن یک قلمرو دائم جلوه‌گری برای انسان است. 6. پس تجلی تلاشی برای معرفی و آشکار کردن باطن نهان خیشتن است، همانطور که در حدیث قدسی خداوند می‌فرماید که چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم، دست به کار خلقت شدم و انسان را مقصود این کار قرار دادم، یعنی شاهد بر ظهور و تجلی خیش. 7. آنچه که معروف به آثار بزرگ و جاودان تاریخ بشر است، آن آثاری هستند که به بهترین وجهی موفق به معرفی و ظهور باطن خالق آن آثار شدند، یعنی نویسنده و یا نقاشی توانسته بهتر از هر کسی باطن خود را در اثری تجلی بخشد. 8. پس ماندگاری و عظمت هر انسانی بستگی به قدرت تجلی او در زندگی دارد. ماندگاری پیام انبیای الهی دال بر تجلی آنها در تاریخ است. 9. آن که بهتر بتواند خود را به دیگران معرفی کند ماندگارتر می شود و علاوه بر آن این آثار به دیگران هم یاری می دهد تا بهتر و بیشتر تجلی کنند. 10. آیا براستی چه کسی می تواند تمامیت باطن و روح و روان و حقیقت خیشتن را تجلی بخشد و به دیگران معرفی کند؟ انسان کامل چون این انسانی است، ولذا قطب عالم امکان می شود و مسجود کائنات و کل جهان هستی به تسخیر اراده او می آید. 11. خداوند عالم نخستین و تنها کسی است که به تمام و کمال و مطلقاً ذات خود را متجلی ساخته است و عالم هستی جلوه ذات اوست. 12. عالم هستی لا متناهی تجلی صفات پروردگار است و انسان هم تجلی ذات اوست، پس انسان صورت ذات اوست. 13. از آنجا که هر پدیده ای در جهان هستی تجلی صفت یا صفاتی از خداوند است و صفات او حامل ذات او نیز هست، پس هر چیزی به تنهایی معرف تمام و کمال خداوند است و خداوند در هر چیزی حاضر و ناظر است. پس خداوند بی نهایت بار و در بی نهایت صورت تجلی کرده و خود را آشکار نموده است و این همه ظهور و عرفات از برای انسان است، زیرا انسان تجلی ذات مطلق و محض خداوند است، یعنی همان خدای قبل از تجلی است که صورت یافته است و لذا انسان تجلی خوی اوست. این همان معنای خلافت است. بنابراین انسان باید خودش را بشناسد تا از قلمرو به هو و هویت پا به عرصه الهیت نهد و ذات وحدانی او از انسان عیان شود و جمال پذیرد و این کمال مطلق تجلی است. 14. پس تجلی برترین علوم و بلکه ذات هر علمی است و پدید شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی تماماً تجلی شناسی است. 15. تجلی مطلقاً این همانی نیست و برابری نیست و اتحاد هم نیست و ترادف و تشبیه هم نیست. شرح و توصیف تجلی جز در سوره توحید قابل درک نمی باشد که قبلا در سایر آثار بدان پرداخته ایم. عالم هستی سلسله مراتب تجلی هو از عدم است که کاملترین درجهش انسان است و انسان به میزانی که عدم را در خیشتن می‌یابد استحقاق تجلی هو یافته است و جمال ذات حق از عدمش رخ می‌گشاید و این است انسان کامل. 16. چرا که خود فرموده است که انسان و جهان را از عدم آفریده است، پس انسان فقط بر آستانه عدم عرفانی خیشتن است که هستی الهی خیش را به عنوان خلیفه خدا و مظهر ذات او در می‌یابد و نیز تجلی گوناگون پروردگار را در هر چیزی نیز درک می‌کند. 17. انسان به میزانی که عدمیت را در جهان در می‌یابد تجلی وجود را می‌یابد. 18. به بیان دیگر انسان سالک در جستجوی وجود خیشتن است که به عدم می رسد و از عدم وجود حق تجلی می کند. 19. آن که عدم خود را نیافته است وجود نیافته است، یعنی نور تجلی را نیافته است. 20. حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید که کسوف واقعه تجلی خداوند از خورشید است. بلذا فقط انسان عارف که از عدم وجود یافته است و همواره بر آستانه عدمی استاده است، جمال حق را در واقعه کسوف دیدار می کند. همانطور که این دیدار برای این جانب به شخص رخ نموده است و عجب نبود که جمال پروردگارم را در عین جمال خاکی خودم یافتم. زیرا انسانی که بر آستانه عدم قرار دارد در قلمرو به هو قرار دارد و از چشم هو جمال الله را دیدار می کند و خود هوی ازل است، چرا که از صورت خودش به آدم صورت بخشیده است و هر کس او را بر صورت خود دیدار می کند ولی صورت خواهویی. و این است که به قول قرآن کافران در قیامت کبرا و در روز لقاء الله خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند، در حالی که می گویند ای کاش خاک می بودیم، زیرا در میابند که حقیقت جاودانی خیشتن را انکار کرده بودند و در واقع وجود خود را کافر بودند و با مقام خلافت اللهی خود ادابت می کردند، پس صورت خود را نابود می کنند و از خود انتقام می ستانند. ولی خداوند بسیار مهربان و بخشنده است و در دوزخ از این کفر و انکار پاکشان می نماید و بار دیگر هستیشان می بخشد. زیرا دوزخ قلمرو به درک و تجربه عدم است و از این مقام است که وجود پذیر می شوند و تجلی خداوند را پذیرا می گردند. 21. پس تجلی و علم تجلی مختص سالکان وادی فناست، یعنی آنان که از فنای خود بقا یافتند و این خلقت جدید یا تولد دوباره است که از وادی هو برمیخیزد و اللهی می شود که هو الله و احد. 22. آدمی تا بر وادی هو یا عدم وارد نشود، امر کن را در نمی یابد و فیکون نمی شود. فیکون همان واقعه تجلی است که از عدم رخ می نماید. 23. قل هو الله و احد، یعنی بگو که هو و الله یکیست، یعنی عدم و وجود یکیست. تا این باور به یقین نرسد تجلی رخ نمی دهد و این است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که عالم هستی بر قل هو الله و احد بنا شده است. پس تجلی در قلمرو به منطق همان هو الله و احد است. آیا مفهوم است؟ نامه 89 جبر و اختیار. 1. روزی در محفلی فردی از علی علیه السلام درباره جبر و اختیار یا قضا و قدر سؤال می کند که کدام حق است. علی از آن فرد می پرسد که به نظر تو کدام حق است. فرد می گوید هرچه که می نگرم جز جبر و قضای الهی نمی بینم. امام می فرماید حق همین است. روزی دیگر فرد دیگری از امام همان سوال را می کند و امام باز همان سوال را از آن فرد می پرسد که به نظر تو کدام درست است و این فرد جدید می گوید که اختیار و قدر و امام می فرماید که حق همین است. آن فردی که در جلسه قبل این سوال را از امام پرسیده بود اعتراض می کند و بر امام اشکال می گیرد که تو در جلسه قبل جبر و قضا را حق دانستی و این بار اختیار و قدر را. امام می فرماید که تو اهل جبری و این آقا هم اهل اختیار. حق او آن است و حق تو هم این است. در این ماجرا نکته ای بس کلیدی در قلم رو به حکمت و عرفان و دین وجود دارد که اگر بکاراید بسیاری از معماهای فلسفی و عرفانی و دینی حل و فصل می شود، از جمله آیات به ظاهر متناقضی که در قرآن دیده می شوند. 2. آن که نمی خواهد مسئول اعمال و سرنوشت خود و به خدایش پاسخگو باشد و فقط می خواهد مرید امیال بلحوثی های خود باشد و حتی به نفس خودش هم در قبال عواقب اعمال پاسخگو نباشد، در حقیقت آزادی ارادهش را برگزیده و جبر عاقبت اعمالش را، یعنی جبر و اختیار، و این کافر نامیده می شود که اعمالش موجب مجبوریت ارادهش می گردد و بالاخره ارادهش به قل و زنجیر جبرها می افتد. 3. و اما کسی که ارادهش را پیروی نمی کند و بلکه آن را تسلیم امر حق می سازد، در نتیجه اعمالش آزاد و مختار می شود و ارادهش در درون آزاد می گردد و این اختیار جبر است. 4. بنابراین آنکه آزادی بی قید و شرط ارادهش را می خواهد مجبور می شود، ولی آن که اراده اش را مجبور به حکم الهی می کند به آزادی و اختیار اراده می رسد. جبر اختیار و اختیار جبر. 5. پس کافر کسی است که اختیار را در خود تبدیل به جبر می کند و مؤمن هم جبر را اختیار می کند. اولی ظاهراً مختار است و باطناً مجبور، و دومی هم ظاهراً مجبور است و باطناً مختار. 6. خداوند در قرآن کریم می فرماید خداوند شما و اعمالتان را خلق کرده است، و این یعنی آنکه آدمی تماماً مخلوق و مفعول است و اختیاری در اعمالش ندارد و همه اعمال بشری جریان خلق شدن او به دست خداست. پس اگر چنین است، چرا بایستی مسئول سرنوشت خود باشد و به واسطه اعمالش محاسبه و مؤاخذه گردد؟ 7. و باز در قرآن کریم می خوانیم که جزا داده نمی شوید الا با اعمالتان، یعنی اعمال آدمی اجر و عذاب امیال و افکار اوست. 8. اعمال آدمی معلول و مفعول امیال و افکار و نیات و باورها و آرزوهای اوست. انسان نیکخواه محل صدور اعمال خیر است و انسان بدخواه هم محل صدور اعمال شر است. خیر از اختیار است، همانطور که به لحاظ لغت هم از یک ریشه اند. اعمالی که از روی شوق و عشق و اختیار انجام می شوند خیرند، و اعمالی که از روی جبر و زور و اکراه و حرص و شهوت و عقده و آتش انجام می شوند شرند، زیرا مجبورند. 9. مجبوریت و جباریت مخلوق و مفعول بدخواهی است، و اختیار و آزادی هم مخلوق نیک خواهی است. این هر دو مخلوق دو قانون الهی هستند که در انسان عمل می کند. 10. آن که اراده حق را بر اراده خود ترجیح می دهد به خیر و اختیار می رسد، و آن که اراده خود را بر حق ترجیح می دهد به جبر و زور می رسد و عذاب. 11. پس انسان در مخلوقیت و مفعولیت خود نیز دارای حق انتخاب بین دو امر است، بین الامرین. 12. پس جبر و اختیار یا قضا و قدر دو نتیجه است، اجر و جزا. اختیار اجر انتخاب جبر است برای رضای خدا، و جبر جزای انتخاب اختیار است برای رضای خود، که یکی به بهشت و دیگری به دوزخ می رسد. در بهشت آدمی دارای اراده کن فیکون است که هر چه خواهد شود، ولی در دوزخ سراسر قل و زنجیر و زور و قحطی و آتش و فحش و عذاب است و ناتوانی و مجبوریت. 13. این خداست که گمراه یا هدایت می کند، قرآن، ولی به انتخاب بشر. و لزام می فرماید هر که بخواهد هدایت یا گمراه می شود، قرآن. پس این دعای امری واحد است، یعنی هر که هدایت را بخواهد خداوند هدایتش می کند، و هر که گمراهی را بخواهد خداوند گمراهش می کند. 14. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. هیچ کس چو مولانا به این سادگی و کمال اختیار انسان را بیان و اثبات نکرده است. 15. و اما در قرآن کریم آیه اختیار آدمی چنان عیان و ساده است که به ندرت هیچ مفسری متوجهش می شود. یعنی آنان که در قرآن به جستجوی نخود سیاه هستند و خود را مفسرتر از خدا می پندارند. و آن این است که آنان که دعوی ایمان می کنند خداوند امتحانشان می کند تا بداند که صادقند یا نیستند. این آیه واضح ترین بیان اختیار و ابطال مشیت ازلی به معنای مجبوریت بشر است. خدا اگر پیشاپیش می دانست که آیا مدعیان ایمان راست گویند یا دروغگو، بدان معنا بود که انسان در انتخاب سرنوشت خود مشمول مشیت ازلی خداست. ولی خدا تا آخرین لحظه انتخاب نمی داند. بی تردید در این آیه منظور ریاکاران و منافقان آگاه نیستند، زیرا خداوند بر اسرار قلوب همه آگاه و بیناست. بلکه در این آیه منظور کسانی اند که دعوی ایمان کرده اند به زبان، ولی در عمل است که آدمی انتخاب جدی و نهایی را به انجام می رساند. در اینجا حتی خود فرد ادعا کننده ایمان هم نمی داند که در لحظه انتخاب عملی سرنوشت بین کفر و دین چه خواهد کرد، زیرا خداوند ریاکاران را امتحان نمی کند بلکه رسوا می کند. پس در اینجا این جهل خداوند در باره انسان نیست، بلکه اختیار انسان است، چون خود انسان هم نمی داند که در عمل چه خواهد کرد. در اینجا هم مخلوق بودن اعمال بشری حضور دارد، ولی اراده و انتخاب انسان مخلوق و مفعول نیست، بلکه آدمی هرچه را که در دلش انتخاب کند، این انتخاب طبق اراده الهی به فعل می آید. 16. در حدیث قدسی خداوند می فرماید که کل جهان هستی نمی تواند مرا در برگیرد، ولی دل مؤمن می تواند. این عظمت و وسعت و قدرت دل مؤمن حاصل انتخاب و اختیار اوست که خدا را بر خود ترجیح می دهد، و این اختیار و انتخاب الهی به واسطه ی دل آدمی دارای عظمت و حقی برتر از کل کائنات است، و لذا کل کائنات مسخر وجود چنین انسانی است. 17. بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را. این تنها خواسته ای از بشر است که خداوند بی قید و شرط وعده به اجابتش نموده است، و آن وارد شدن در دل انسانی است که از خدایش دعوت نموده است تا از او در خانه وجود خیش پذیرایی کند، و این منشأ اختیار انسان است، اختیاری مطلق و خدایگونه، زیرا در این صورت است که انسان صاحب اختیار خداوند می شود و خداوند اختیارش را به تمام و کمال به بنده اش با می نهد. 90. پیامبران محبت. 1. دوست داشتن کسی برای خودش و نه برای خیشتن. این است حقیقت دوستی و محبت که غایتش عشق و فنای در محبوب است، و در غیر این صورت چیزی جز نیاز و حرص و شهوت و آدمخواری و مالکیت نیست. 2. و اما دوست داشتن کسی برای خودش مستلزم این است که محبوب به خودی خود لایق دوست داشته شدن باشد، یعنی دارای قدر و ارزشی مطلق و ذاتی و جاودانه باشد، یعنی خدا باشد. 3. و این است که محک حقانیت و درستی هر محبتی همانا محبت به خداست، و محبت به غیر خدا هم تحت شعاع محبت به خدا رخ می دهد. 4. و این است که محبت به غیر خدا ذاتاً محکوم به شکست است، زیرا هیچ کس قدر این محبت را جز خدا درک نمی کند، بلذا این محبت به سوء تفاهم و سوء استفاده منجر می شود و فروپاشی. 5. ولذا فقط محبت به اولیای خداست که عاقبت به خیر است، زیرا اینان حریم حب الهی هستند و خود خداوند امر به دوست داشتن اینان نموده است و می فرماید که اگر می خواهید که خدا شما را دوست بدارد، شما هم اولیای او را دوست بدارید و اطاعتشان کنید، زیرا اطاعت خالصانه تنها نشانه محبت راستین است. 6. آن محبی که به لقای پروردگارش نائل می آید دیگر تا به تحمل اسارت در خاک را ندارد، زیرا جمال او را در مخلوقاتش در می یابد و دوست می دارد و مورد خیانت خلق قرار می گیرد و دلش به زخم کین و فساد خلق رنجور می شود. او نمی تواند نشانه های پروردگار را در مخلوقاتش دوست ندارد، به خصوص جمال انسان ها که بزرگترین نشانه های خدایند. او عاشق بر خدایش در خلق است، ولی از جانب خلق جز جفا و خیانت و انتقام نمی یابد، زیرا دل خلق از سنگ سخت تر است و چنین دلهایی از دل محب انتقام می ستاند، زیرا در قبال آن احساس حقارت می کند. این است که دل محبان الهی دریای خون است و بدنشان به سوی رنجوری و مرگ می رود، زیرا دمادم آماج تیر عداوت شیاطین است که در خلق در کمین هستند. لذا محبان الهی یا بایستی منزوی و قارنشین شوند و یا به خدمت خلق مشغول بوده و رنج بکشند و عمری بیمار باشند و قلوب شقی مردمان را به نور محبت الهی شفا بخشند و خود بیمار گردند. 7. محبت به اشقیا رسالت محبان الهی در جهان است. این رسالت کسانی است که دیدارش کردند. اینان رسولان محبت الهی در میان شقی ترین مردمان هستند و این رسالت در آخر الزمان جز به واسطه اشاعه معرفت اثری ندارد و این امر بر شقاوت و پلیدی اشقیا می افزاید. و این شاقه ترین رسالت است که بسیار شاقه تر از رسالت پیامبران خداست. و این است که پیامبر اسلام صلی الله می فرماید که در مؤمنان امت من در آخر الزمان کسانی پدید می آیند که مقامشان در نزد خدا از پیامبران بنی اسرائیل برتر است. اینان رسولان معرفت و محبت هستند و این کمال رسالت پیامبران سلف است، زیرا معرفت و محبت دو هدف دین و شریعت بوده است. چون شقاوت عین حماقت است که ذات کفر است، ولذا با نور محبت است که این کفر شفا می‌یابد، هرچند که خود محبان رنجور می‌شوند. 8. و این است که محبت محبان به شقی ترین مردمان است و مردم شقی که به همان میزان احمق هم هستند حق این محبت را در نیافته و در قبال آن کینه می کنند و انتقام می ستانند و در این انتقام جویی است که قلب سخت تر از سنگشان منفجر می شود و این شقاوت برون افکنی می گردد و چه بسا ممکن است محب را به قتل برساند. این است که اشقیا اول محبان را به قتل می رسانند و سپس قبرشان را می پرستند. 9. بنابراین محبت محبان به اشقیا سراسر جانبازی است و این کمترین قیمتی است که از بابت رسالت خود می پردازند. 10. از آنجا که انسان شقی خود را مطلقاً دوست داشتنی نمی‌یابد، لذا به محبت بدگمان است و آن را توطئه می‌پندارد و به آن تهمت‌ها می‌زند و از آن استفاده‌هایی پلید می‌کند و محبت را به عنوان حربه‌ای بر علیه محب به کار می‌گیرد. 11. محبت به عنوان رسالت الهی ذات دین محمد صلی الله است که کمال و غایت دین است، ولذا نبوت در محمد صلی الله ختم می شود و زان پس دین همان دین محبت است که عارفان به مثابه اوصیای آن به اشاعه دین می پردازند و این است که محمد صلی الله حبیب الله نامیده شده است، ولذا در آخر الزمان فقط محبان الهی هستند که اوصیا و طلای داران دین محمد محسوب می شوند که به واسطه محبت شقاوت را می شکنند و در آن بذر معرفت می کارند. 91. مسئله وحدت مسلمین. 1. امروز جوامع اسلامی از هر حیث مغضوب‌ترین و معذب‌ترین جوامع بشری هستند. چرا؟ اگر ادعا داریم که اسلام کامل‌ترین مذاهب است، آیا این بدبختی و فلاکت و بحران‌ها و برادرکشی و جنون و جنایت نشانه کمال است؟ 2. اگر ابرقدرت‌ها بر اکثر جوامع اسلامی مسلط شدند و علناً بر آن فرمان می‌رانند، از خود مسلمانان است. اگر حضور ابرقدرت‌ها را در جوامع اسلامی علت بدبختی ندانیم، از نامسلمانی ماست که متأسفانه چنین هم هست. 3. سلطه ابرقدرت‌ها بر سرنوشت مسلمانان معلول فاجعه‌ای در نفوس جوامع اسلامی است که ای مؤمنان بدانید از شماست که بر شماست. 4. همین اندیشه و باور کافرانه که ابرقدرت‌ها و امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم را علت بدبختی خود می‌دانیم، بر ذهن همه رهبران جهان اسلام حاکم است و این است بدبختی. 5. براستی مشکل ما مسلمانان چیست؟ نامسلمانی. 6. این همه سازمان‌ها و اتحادیه‌ها بین کشورهای اسلامی پدید آمده است، ولی اندک بهبودی در استقلال و عزت مسلمین حاصل نیامده و بدتر هم شده است. این یعنی چه؟ 7. چرا لحظه‌ای به خود نمی‌نگریم و علت این بدبختی‌ها را در خود جستجو نمی‌کنیم؟ 8. میگویند علت این همه بدبختی تفرقه در میان مسلمانان است. آری، ولی علت این تفرقه ها و برادرکشی ها چیست؟ 9. شاهدیم که ابرقدرت ها برای صلح و آشتی دادن بین مسلمانان است که در منطقه حضور یافتند و لشکرکشی می کنند در فلسطین، عراق، یمن، افغانستان و پاکستان. 10. آنقدر که خود مسلمانان مشغول کشتار و آزار یکدیگرند، ابرقدرت‌ها با مسلمانان مهربان‌ترند و لذا اکثر مسلمانان آمریکا را ناجی خود یافتند. راز آمریکا پرستی اکثر مسلمانان از چه روست؟ 11. چرا اکثر رهبران جهان اسلام پنهان و آشکار حامی و مرید آمریکا هستند؟ 12. چرا مسلمانان به جان خود افتادند؟ آیا این عذاب و غضب الهی نیست؟ پس اشکال و مرض مسلمانان چیست؟ گناهشان چیست؟ پس حتما بایستی مبتلا به گناهان بزرگی باشند که این عذاب آن است. این گناهان کدامند؟ 13. باید باور کنیم که ما مسلمانان دچار انحرافات و نفاق عظیم در اصول و مبانی دینی خود شده ایم که مفاسد موجود در جوامع اسلامی معلول آن است. زنا، اعتیاد، رشوه، دزدی، ناامنی، اجنبی پرستی، برادرکشی، خفقان، بی اعتمادی، خیانت و خودکشی، جملگی معلول و عذاب‌ها هستند، نه گناهان. 14. گناهان کدامند؟ 15. گناه و جنونی بزرگتر از این نیست که اصول عملی دین را به نسیان سپرده و فروع عبادی را اصول قرار داده ایم. ولذا همه تفرقه ها و ادابت ها بین مسلمین وسواس جنون‌آمیز بر سر این جزئیات عبادی و عقیدتی است، در حالی که اعمال همه ماها همسان و کافرانه و ظالمانه است. عمل کافرانه و عبادت مؤمنانه، و این یعنی نفاق آشکار. 16. صدق را زیر پا نهاده و صدقه را اصول دین خود کرده ایم. ربا را حلال کرده و نماز شب می خوانیم. شبان روز فتوای ارتداد و الحاد مسلمان را صادر می کنیم و از سوی دیگر کنفرانس وحدت تشکیل می دهیم. در مسابقه با غرب جان می کنیم و مرگ بر آمریکا می گوییم. در فن پرستی و قدرت طلبی از غرب هم غربی تر هستیم و آنگاه غرب را کافر و خود را مؤمن می خوانیم. دوتا عالم و روحانی چشم دیدن یکدیگر را ندارند و آنگاه مردم را دعوت به وحدت و تقوا می کنیم. بدین گونه است که بر سر جزئیات شرعی و چهار حدیث اختلافی مثل مورچه یکدیگر را به قتل می رسانیم و عملیات استشهادی می کنیم و همه اینها را توطئه اجنبی می نامیم. آری، ما به راستی در توطئه عظیم گرفتار آمده ایم و آن توطئه ابلیس است که دین ما را چون پوستین وارونه کرده است. به راستی مردمی نامسلمان تر از مسلمانان بر روی زمین نیست. این است مسئله. این است که همه ملائک در آسمان ها به حال امت محمد می گریند. امتی که با پیامبر خود چنان کرده که بنی اسرائیل با مسیح نکرد. این است که مسلمانان همواره امامان خود را به قتل رسانیدند تا اینکه او را به عالم غیب فرستاده و شبان روز دعای فرج می‌خوانند تا زودتر آشکار شود تا او را باز هم به قتل برسانند. بایستی این مسلمانی و اسلام را واژگون سازیم تا مسلمان شویم. ما واژگون سالارانیم در دین. این است مسئله. نامه 92، محنت و محبت. 1. محبت خالص و حقیقی همواره قرین محنت و بلا و اجابت و کینه مردمان بوده است، چرا که محبت و خدمت یک طرفه و بی مزد و منت درک نمی شود و مزنون و متهم واقع می گردد. و در این ماجرا از اهالی محبت نیز از هر صد یک نفر شاید در این راه باقی بماند و کافر دل و شقی نگردد. آنان که فقط برای خدا محبت می کنند بی اندک شرک و توقعی. 2. محبت و دوستی حقیقی همواره امری یک طرف است و بسیار به ندرت دو طرفه بوده است. 3. چرا که اگر کسی را دوست بداری به دلیل این که تو را دوست می‌دارد، این تجارت است و نه محبت. حال اگر کسی را دوست بداری و خدمتش کنی که تو را دشمن می‌دارد، بی تردید در نزد این فرد تماماً توطئه محسوب می‌شود و یا لااقل تو را یک احمق می‌پندارد. 4. مسئله این است که انسان شقی مطلقاً قادر به درک محبت حقیقی نیست و نیز این که اهل محبت همواره اندکند، همانطور که خداوند نشانه محبت حقیقی را عشق الهی قرار داده است. یعنی فقط اولیای الهی قادر به دوست داشتن و محبت حقیقی هستند و ما بقیه مردمان غرق در تجارت و نیاز و شهوت و احساس مالکیت عاطفی هستند و آن را عشق می‌نامند و لذا هرگاه که محبوب سرکشی کرد و پاسخگو نبود، به ناگاه عشق آتشین مبدل به کینه‌ای هزار ساله می‌شود، حتی در عواطف خانوادگی، در رابطه والدین و فرزندان. 5. فقط اولیای الهی می توانند سایر مردم را هم دوست بدارند، زیرا انسانها جملگی حامل جلوه ای از جمال پروردگارند و بوی روح دارند. لذا دوست داشتن مردم نتیجه طبیعی حب الهی است. بنابراین انسان کافر محبت را نمی شناسد، همانطور که خدا را. 6. کسی که خدا را دوست داشته باشد نمی تواند از بشر کینه به دل گیرد، زیرا بشر حامل صورت و روح خداست و خدا هم بشر را دوست می دارد. محبت از جنس ایمان است و اشد ایمان است، یعنی اخلاص. 7. دل زنده می تواند دوست بدارد و دل به ایمان مخلصان زنده می شود و اکثر مردمان دارای دلی مرده اند و به قول قرآن گویی که دلی ندارند. ولذا عشق اجر دین و غایت تقواست. آن که همه را دوست می دارد در بهشت خداست، از همین دنیا و این مقام اولیاست. 8. در نزد عامه بشری نیاز شهوانی و یا عادت در همزیستی و ابتلای نفسانی عشق نامیده می شود، مثل عادت آدمی به دکوراسیون منزل و یا حیوانات خانگی. 9. معمولاً کسانی که بیشتر از تنهایی هراس دارند و گریزانند بیشتر دعوی عشق می کنند و این وحشت از تنهایی را عشق می نامند. 10. در حالی که عاشقان حقیقی عاشق تنهایی نیز هستند، زیرا در تنهایی با خدای خود خلوت می کنند و خداست که منشأ عشق است. در حالی که کسانی که از تنهایی وحشت دارند در واقع از خدا گریزانند، یعنی از منشأ عشق بیزارند. پس فراریان از تنهایی که همیشه عاشقند اتفاقا دشمنان عشق و محبت حقیقی هستند، همانطور که دشمن خدا و دین او هستند. چطور آدم بی خدا می تواند بی مزد و منت کسی را دوست بدارد و خدمت کند؟ او خودش را دوست ندارد. کسی می تواند خودش را دوست بدارد که دلش به نور خدا روشن باشد. و کسی که خود را دوست بدارد همه را کما بیش دوست می دارد. و مهنت این محبت او را به خدا نزدیکتر ساخته و به دیدار حق نائل می سازد. نامه 93، مالی خولیای شدن. 1. هیچ کس به قصد چیزی شدن آن چیز نشد الا مقلدی میمونبار و دیوانه. 2. هر کس هر چه که شد به واسطه این بود که بر کسی عاشق شد و به واسطه این عشق برخی صفات و مقامات وجودی محبوب را یافت و گاه از محبوب هم فراتر رفت. این اصل امامت است، چه در امر هدایت و چه زلالت، و هیچ کس بی امام نیست. 3. هیچ کس به قصد این که عارف یا عالم یا قدیسی شود نشد، الا منافقی دیوانه، مگر این که عاشق بر خدا شد و یا عاشق بر کسی که عاشق بر خداست. این همان عشق به بودن محض است. این آن عشقی است که انسان را مقیم در خیشتن می کند. 4. هر که عاشق بر بودن محض خود شد، عاشق بر خداست و این فرد هیچ تلاشی برای چیزی شدن ندارد، زیرا بی نیاز است به واسطه وجود محض بی هیچ داشتن. هر انسانی فقط نیازمند عاشق شدن است و برای این کار کافی است نظری بر خود کند. 5. شدن عرصه دروغ و ریا و جنون و جنایات بشر است. شدن وسوسه ابلیس است، جهت بیگانه سازی انسان از خیشتن. 6. انسان ذاتاً خلیفه خدا هست و کافی است که فقط بر خود نظر کند و بی نیاز گردد از هر شدنی. شدن همان کافر شدن است. 7. هر شدنی قلمرو به بیگانه و دیوانه شدن است. 8. هر شدنی تلاش برای جاودانه شدن است و انسان جاودانه هست. 9. انسان همان است که باید باشد، کافی است که بر خود نظر کند و خود را بشناسد و بیابد و در خود قرار گیرد. این مکتب اصالت معرفت است. 10. انسان جز بازگشت به خیشتن هیچ کار انسانی دیگری ندارد و ما بقیه تلاشهایش جنونی و شیطانی است. انسان همه چیز هست، فقط کافی است که خودش باشد و بر جای خود باشد، چون خلیفه خداست. 11. هر شدنی جز پروار ساختن بیگانگی و دیوانگی خود نیست. 12. انسان کامل کسی است که فقط هست و همین، و جز هستی رسالت دیگری ندارد و این مقام خلافت اللهی انسان است. 13. و از میان همه انواع شدنها، خوشبخت شدن مالی خوریایی ترین آنهاست. 14. هر آنچه که بلا و بدبختی نامیده می شود، برای آن است که انسان به خود آید و به خود بازگردد و نظری به خود کند و از این نابودن نجات یابد که حاصل گریز از خیشتن است. شدن همان دیوانه شدن است و به سرقت اجنه و شیاطین در آمدن. 15. خوشبختی برای انسان همان رسیدن به بودن محض است و خود بودن، و این همان عادل بودن است در مکتب علی علیه السلام. 16. و بدبختی جز اراده به خوشبخت شدن نیست، و این همان شاهراه ظلم و زلالت و گمشدگی از خیشتن است. 17. برای خوشبخت بودن کافی است که هیچ کاری نکرد، و این است صراط المستقیم سعادت و هدایت. آیا راهی سریع‌تر و کوتاه‌تر از این ممکن است؟ نامه 94. شکر من. 1. خداوند بر این بنده حقیر لطفی کبیر فرمود تا دینش را در قوم ایرانی که عاشق ترین اقوام بشری برویند مردمی و امی و بومی نمایم و نیز اسلامش را در عصر جدید به بیان و منطق مدرن آورم و آخر الزمانی سازم و از مصادره و اسارت نجات پرستی عربی برهانم و جهانیش کنم. سپاس او را که مرا در این امر کبیر یاری فرمود و به پیروزی رسانید. 2. و سپاس او را که به من این توفیق عظیم را عنایت فرمود که قرآنش را عرفانی کنم و عرفان را قرآنی سازم و شریعت و عرف را به حکمت آورم و حکمت و عرفان و قرآنش را مردمی و امروزی سازم. 3. و سپاس دیگر او را که نور حق بینی و بصیرت توحیدیم بخشید تا حق را از باطل و شرک را از توحید و نیز معارف غیبی را از خراف تفکیک سازم. 4. و سپاسی دیگر این که مرا از نزد خودش نوری عطا فرمود که علم را از علم نمایی تشخیص دهم و عقل را از خیال بافی تمیز نمایم. 5. و سپاس دیگر این که مرا حبی از نزد خودش بخشید که عشق را از فسق و صدق را از ریا جدا سازم. 6. سپاس او را که مرا علم فرقان و نور قرآن بخشید تا خیر را از شر و توحید را از مساوات تفکیک سازم. 7. و شکر و سپاسی دیگر این که مرا از خلق عالم بی‌نیاز کرد در ماده و معنا و سپس مرا خدمتگزار مستضعفترین مردمان ساخت. 8. و شکر دیگر این که مرا از شاکرانش قرار داد تا قدر نعماتش را بدانم و از کافران نباشم و بلاهایش را با دل و جان پذیرا شوم و جز او و از او چیزی نیابم. 9. و شکر دیگر این که هرگز به من مجال این را نداد تا به بازی‌های دنیا مشغول شوم و لحظه ای از او غافل گردم. 10. و شکر دیگر این که حب مال و جاه و شکم و زیر شکم و نژاد و سروری و ریاست را در من کشت و دعاهایم را اجابت فرمود. 11. و شکر برتر این که جمالش را بر من آشکار کرد تا درباره او و دینش به یقین برسم و بدین گونه ریشه شک و وسوسه را در من سوخت و مرا این رسالت عنایت فرمود که در آخر الزمان خلق او را به دیدار جمالش نوید دهم. 12. سپاس او را که بهترین نعماتش را در این دنیا نصیب این بنده ساخت و مرا از غیر خودش بی نیاز فرمود. 13. و شکر آخرین که بیمارم فرمود تا دمادم با او باشم و به غیر او دل ندهم.